دم می روند. گریه دل را آبیاری می کند، خنده یعنی این که دلها زنده است. خب عزیزان، رسیدیم به ساعت 15. صدای ما را از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز شنونده هستید. دعوت میکنم در این لحظه از شما عزیزان علاقمندان به رادیو سریال بشنوید نهمین قسمت از رادیو سریال در پناه تور.
در پناه تور قسمت نهم. نویسنده علیرضا طالبزاده، کارگردان زنده‌یاد حمید لبخنده. بازیگران: لیا زنگنه در نقش مریم افشار، شهرزاد حاجی میر عبدالمجید، فیروز سروری زندایی مریم، کیومرس مرادی، رضا میمایی دایی مریم، ایرج راد، وحید افشار پدر مریم، آزیتا لاچینی، لیلی مادر مریم، رامین پرچمی، رامین یوسفی، سعید پورصمیمی، رضا منصوری پدر محمد، زنده یاد حسن جوهرچی، محمد منصوری، پارسا پیروزفر، پارسا فرزین‌پور، سریا قاسمی، فهیمه مادر محمد، محسن زهتاب، عمو کمال، عمو بزرگ رامی، حبیب دهقان نسب، عمو جمال، عمو کوچیک رامی، پری امیر حمزه مادر رامی، معصوم کریمی، حمیده خواهر بزرگ رامی. صدابرداری همزمان: ناصر شکوهی‌نیا، پرویز آبنار، فرخ فدایی. موسیقی متن: حمیدرضا رضایی. تهیه کننده: منوچهر شاه‌سواری. محصول سال 1373. در قسمت قبل شنیدید که رامین و مریم بعد از ماه عسلشون هر روز خونه یکی از فامیل می رفتن جهت تشکر از اونها که در جشن ازدواجشون شرکت کرده بودن. رفتن به خونه عمو کمال همانا و ریختن پته های رامین روی آب و برملا شدن ماجرای ازدواجش با سیمین همانا. سر این قضیه مریم و رامین دعوای سختی می کنن و حاصلش میشه یه تصادف. تصادف اتومبیل محمد با یه تاکسی. رامین بابت تعمیر اتومبیل میره پیش عمو جمال و اون هم مقداری پول بهش قرض میده و همین موضوع باعث میشه که مریم حسابی به هم بریزه. خرابکاریای رامین و به هم ریختن مریم به همینجا که ختم نمیشه. رامین وقتی اتومبیل محمد رو با چراغ خرد شده تحویلش میده، با اصرار یه مقدار پول برای جبران خسارت به محمد میده و ازش کمک میخواد برای کار. محمدم که همیشه دست به خیره، سفارشش رو برای کار میکنه و برای دادن هدیه عروسیشون یه شب با 2 تا سکه طلا میره خونه رامین و مریم که اون هم باز منشأ دعوای سختی بین این زوج نچندان خوشبخت میشه. رامین هر چی میخواد مثل سابق برای پیشبرد کاراش به دیگران بچسبه و زندگی انگلی خودش رو ماسمالی کنه و پیش بره، نمیشه. حداقل در کنار مریم نمیشه، چون مریم غروری داره که تکه تکه داره میشکنه و فرو میریزه. به قول خودش یواش یواش داره میفهمه که زندگیشو باخته. و اما بشنوید باقی ماجرا رو.
مریم، تو همیشه عادت داری از کاه کوه بسازی، یه طوری رفتار میکنی انگار خیلی بیشتر از من میفهمی. حالی که این توشو بذار بهت بگم، به نظر من از اون روزی که از خونه مادرم برگشتیم همش دنبال بهانه میگردی، همش موضوع محمد بزرگ میکنه. هم
مریم با نشون دادن داخل جعبه دهن رامینو میبنده. دو تا سکه طلا توی جعبه خاتم. چشمای رامین خشک میشن.
خب بگو، انقدر بهونه داری که بهم تهمت بزنی؟ بگو.
من
تو هیچی نیستی رامین. من شعر نکردم که سایه یه مرد دیگه باره سرم باشه، چه عمو جماله، چه محمد منصوری، چه هیچ کس دیگه.
تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی ها.
من جلوی همه حرف میزنم، جلوی عمو، جلوی منصوری، جلوی مادری، جلوی همه. رامین، من زنی نیستم که بس بز اخبش بشینم سرمو تکون بدم تاییدت کنم. اگه تو عادت کردی که زیر دین این اون زندگی کنی، من عادت نکردم. من حاضرم روی سنگ بخوابم، نون خالی بخورم، ولی شرمنده کسی نباشم. رامین، گدایی ایمان آدمو میبره.
مریم میره تو اتاق و در و محکم پشت سرش میبنده. رامین هاج و واج پذیرایی وایستاده و مثل همیشه بی دست و پاست و درمونده. از اینکه نمیدونه باید چی کار کنه میشینه و یه سیب برمیداره و مشغول پوست گرفتنش میشه. اما از اونجایی که دستاش میلرزن، سیب نیمه پوست کنده رو گاز میزنه و همه یه حرصش رو سر اون سیب خالی میکنه. محمد که اتومبیلش رو تعمیر کرده با پدر و مادرش زده به جاده پردار و درخت شمال. اون پشت فرمونه، پدرش کنارش نشسته و مادرش صندلی عقب. سکوت برقراره و مادرش بیشتر از اون دوتا داره از این جاده و حال و هواش کیف میکنه، چون چشماش عینه و بچه ها میدونن دنبال درخت ها و صورتش پر از لبخنده.
مثل که 45 دیگه مونده نه؟
میرسیم دیگه.
حالا چه عجله‌ای داری؟ میرسیم دیگه.
رسیدن که
میرسیم. عجله نکن آجا خواهد.
نه بابا، ما چه عجله؟ ما صبر ایوب داریم. به خودو شرط کنم. چه عجله؟ آج خانم تنقلات آورده بودی، چی شد؟
فقط قولشو میده آجا خواهد.
الان چایی برات میریزم.
مادر محمد فلاسک رو از پیش پاش بالا میاره.
محمدم، تو هم چایی میخوری برات بریزم؟
نه مادر.
مواظب جاده باش. چایی نسوزی.
دست درد نکنی زن. خب پس بندش کن.
بند؟ جلو کار نیست؟ نه بیا بیا بیا.
جلو پشت ما قند نیست؟
چرا بابا چرا؟
نه مادر.
بفرم بسه من این منظره ها رو تماشا کنم.
میگن چای قند پهلو، پهلوش قند نباشه این چای نیست.
داغ آجا خواهد.
این مالی ده داغ نیست بابا، مالی چای این چایی؟
تازه دمه.
خیلی هم تازه دمه.
بخوره
بود
دستت
درد
نکنه.
بذار
من این جنگل رو تماشا کنم.
اون قمقمه نیست که بوی گرفته. چیه؟ قمقمه چیه
آجا؟ قمقمه
چیه؟ قمقمه چیه؟ چی باید بگیم؟
فلاسکه. بذار حواسش به جاده باشه. چه حواسش حرف بزنی؟
فلاسکه با فلاسکه.
رسیدن ویلا و محمد نیست. پدر و مادرش دم در منتظرن که گلناز کوچولو که جا کلیدی عروسکی مریم و اینه و گردنبند انداخته گردنش میدوه و میاد دم در.
سلام.
سلام خانم کوچولو، حال شما چطوره؟ ندیدی محمد آقای ما کجا رفت؟
میشه با بزرگم داره حرف میزنه.
وای ماشالله چقدر نازه. اگه بزرگ بود میگرفتمش واسه محمد.
خدا پدر مادرتو بیامرزه، تو هم همش فکر محمدی ها، اما هیچ کاری برش نمیکنی.
خیلی خوب تو هم. میگم اون چیه گردنش؟
نمیدونم، مثل جونور میمونه. لا اله الا الله. میذاری یه لقه ساکت بشینی؟
خیلی خوب. نمیدونی بگو نمیدونم دیگه، مجبور از خودت حرف در بیاری.
ها نمیدونم. خوبه؟
اومد.
محمد با یه سردرگمی میاد سمت پدر و مادرش، در حالی که دستشو مدام توی موهاش میبره و قدمهاش مرددن. میاد میشینه روی دو پاش تا قد گلناز بشه.
گلناز جان برو تو، بابا بزرگ باهات کار داره.
گلناز پدر مادر مریم
ها؟ نه، برای چی میپرسی؟
مگه اون ماشین مریم نیست؟
نه دخترم، برو تو، برو خانم.
اما گلناز همچنان با لبخند وایساده سر جاش و با چشمای کوچولوش که از تیر آفتاب کوچولوترم کردنش، چشم از اتومبیل بر نمی‌داره.
چی شد؟ ویلا رو اجاره داده.
اصلا باید کجا بریم؟
این همه ویلا تو شمال هست، یه جای دیگه.
گلناز جان برو تو عمو، بابا بزرگ باهات کار داره.
دختر پیرمرد است؟
نه نوش.
میگم حالا اینجایی که میخوایم بریم یه وقت گرون نباشه.
خانم بس ببینیم پول پسرمون چه مزه‌ای داره.
دعوا نکنیم، مسافر کشی میکنیم، پولشو در میاریم، کاری نداره.
اصلا دونگی دونگی دونگی، صبحونه با من هر چی خواستیم بخوریم، فقط یه پول شام و نهار اجاره ویلا مو شما بزنید.
معنی دونگی رو فهمیدین؟
به تقسیم بسته همین میشه دیگه.
واقعا چه
محمد با سرعت فرمونو میچرخون و بعد از اینکه دستی برای گلناز که پیشونیشو به میله های در آهنی چسبونده و چشم از اتومبیل بر نمیداره تکون میده، به سرعت دور میشن. اما گلناز که با دستای کوچولوش محکم میله افقی درو چسبیده و سوار در زنگ زده شده، تا نقطه شدن اتومبیل نگاهشو ادامه میده. اما از اون که فارغ میشه همچنان نگاه های منتظرش ادامه دارن. جاده، درخت ها، آسمون. وسط روز، خیابونی خلوت با ساختمانای بلند و چندین طبقه که اغلب تجاری‌اند. مریم وارد یکی از این ساختمونا میشه.
بفرمایید.
مریم دری رو باز میکنه که کنارش رو تابلوی نوشته شده ویزیت با تعیین وقت قبلی.
سلام.
سلام خانم. بفرمایید.
مریم که نگاهش از یه حدی بالاتر نمیاد، از بین تعداد زیادی خانم رد میشه و روی صندلی خالی میشینه. سکوت سالن کوچیک فشار سنگینی رو ذهن مریم آورده، چنان تحت فشاره که انگار میخوان محاکمش کنن.
خانم افشار.
بله.
تشریف بیارید لطفا. شماره تلفنتون روی کاغذ نوشته.
بله.
خانم پیمان مقدم.
بله. مریم سر جای خانمی میشینه که تازه بلند شده و با اجازه منشی رفته توی اتاق. خانومی که کنار مریم نشسته چشم ازش بر نمی‌داره.
شما بار اولتون اینجا آمدین؟
بله.
بار اولتونم؟
بله.
واسه اینه که نگرانی.
مریم با حرفای این خانم چند برابر مستعصل میشه و قلبش داره از سینش میزنه بیرون. خانومی با روپوش سفید به سمت میز بزرگ چوبی میاد و پشتش میشینه، عینکش رو به چشماش میزنه و فلفور مشغول نوشتن میشه. مریم که کنار تخت معاینه ایستاده چادرش رو مرتب میکنه و میاد سمت کیفش. تو نگاه های مریم و دکتر هزار تا حرف نگفته است که نمیدونن کدومش رو باید بگن و کدومش رو نه.
قبل از معاینه برگه آزمایشتو دیدم؟
نه خیر.
فکر میکنم خیلی علاقه داری بچه داشتی. چرا نمیشینی؟
تشکر. راستش من اصلا آمادگیشو ندارم. آخه تازه ازدواج کردم. دلم نمیخواست که الان، ولی خب حتما خواست خدا بود.
اگر این طور باشه که میگی، خدا خیلی دوستت داشته.
ببخشید متوجه منظورتون نمیشم.
خب مگر جواب آزمایش بهت نگفتم؟
ببخشید یعنی که
یعنی این که حامله نیستی؟ مگر آزمایشگاه بهت نگفت؟
ولی من واقعا حالت تعب داشتم. چند بار نزدیک بود از سرگیجه.
خب این دلیل نمیشه. تلقینی بیش از حدم میتونه یه عوارضو داشته باشه. در بعضی ها به خاطر علاقه به بچه دار شدن، در بعضی هم به خاطر ترس از حاملگی. ببینم آخرین باری که دوچار سرگیجه و حالت تعب شدی کی بود؟
پریشم.
هیچ دارویی مصرف نمی کنی یا بیماری خاصی نداری؟
نه دکتر، چیزی شده؟
نه عزیزم، نگران نباش. میتونی برام کاری انجام بدی؟
بله خواهش میکنم.
این آزمایش رو انجام بده تا بعد از این آزمایش جواب قطعی رو من بده. میخوام مطمئن بشم که حالت تب و سرگیجه تو چیزی جز تلقین نبود. منظورم میفهمی؟
یعنی ممکنه یه مریضیه؟
بله، اما نه اون بیماری که. نگران نباش، صبر کن تا نتیجه آزمایش. من ممکنه حرفی به بیمارم نگم، ولی هیچ وقت بهش دروغم نمیگم.
خیابون شلوغ وسط روز.
قربان چقدر تقدیم کنم؟
300 تومان.
300 تومان؟
قابل نداره.
خواهش میکنم. قربانش.
همینطور که رامین داره دلایل خودشو میاره و مریم ناراضیه، از کنار جوی پهن پراب و چنارای سر به فلک کشیده رد میشن و میان تو پیاده رو. از کنار مغازه‌های مختلفی میگذرن و رامین پای ویترینه طلافروشی پا بند میکنه که مریم با تعجب نگاش میکنه و میکشوندش و میبردش. یک بارم برای پرسیدن نشونی از یه آبر میستن و باز به راهشون ادامه میدن. در طول راه مدام حرف میزنن، اما حال خوب تو صورت هیچ کدومشون به خصوص مریم نیست. بالاخره به ساختمان عریض و طویلی میرسن که یه مرکز تجاری وسط اون خودنمایی میکنه. وارد میشن. اغلب مغازه ها خالی هن و تک و توک با اجناسی مثل لباس چراغاشون روشنه. مرکز خرید خالی از مشتریه. مریم و رامین از پله ها بالا میرن. مردی میان سال با سبیل پرپشت و کلاه لبه‌دار به سرش سیگاری بین انگشتاش گرفته.
تلویزیون دک آمپلیفایر.
با کبریت سیگارش رو روشن میکنه و پاکی میزنه.
پخشای جور با جور و خرس و پرتای دیگه. مهندس جان، من میخوام اینجا یه محل عرضه بنا بشه. در واقع یه تیکه از اتاق و از دکون و انباریش میکنی، یه تیکشم یه تخت میذاری که من توش زورا که میشه لالا کنم، یه چرتکی بخوابم. بعدشم در مغازه میز کارم رو قرار میدید که من آمد و رفت مشتریا تو مشتم باشه. این گوش و کنارم میخوام که یه بنگاه معاملات ملکی دایر بکنم.
دفتر معاملاتی؟ اونم تو این پاساژ؟
بله بله، اشکالش چیه آبجی جان؟ من در واقع ابدال مشغلم، قبلش اوراق فروشی داشتم تو دروازه ها، ریش و قیچی هم دست خودتون. یادتونم باشه که من این کار رو به شما کنترل دادم.
بله
بفرمایید.
بله بله حق با شماست، منتها به همه اینه که دکوراتورها رو دیر خبر میکنن.
بله بله دیر خبر میکنن. بفرمایید بخورید. حالا بری سر اصله. راستش من از مخارج اینجور کارا اصلا سررشته‌ای ندارم.
بله
گفتم که من قبلا اوراق فروش بودم، مگه نگفتم؟ شما حالا حد و حدود هزینه رو به من بدید.
بله بله چطور بگم؟ در واقع باید عرض کنم که
ما الان نمیتونیم قیمت بدیم، اول باید طرح بزنیم، بعد از موافقت شما با طرحمون برآورد میدیم.
میدونم آبجی، اون جای خود چی گفتی؟ برآورد؟ من فقط از شما یه مزنه کلی میخوام، همین.
برآوردیم که بعد از زدن طرح به شما میدیم کلیه.
متوجه. بالاخره شما دستتون تو کاره، میتونی سرجم یه قیمت بدید. میدونی بعضی زندگی چجوره، آدم باید تو کارش خاطر جمع باشه.
درسته. ببینید
رامین، این در مورد ما هم صدق میکنه، ما هم باید از کارمون مطمئن باشیم.
آبجی شما یک زنی. بفرمایید چایی.
تشکر آقا، میل ندارم.
خستگی رو اصلا در میارم.
نمیخورم آقا.
آبجی معمولا بین ما مردا تو کاسبی شرط اعتماد در میونه، مگه اینطور نیست مهندس؟
درسته درسته.
رامی
ببین، توی داره چیزی نگو. ببین آقا، راستش اینه که ما تو کارمون یه روش دیگه هم داریم و اون اینه که شخص سفارش دهنده خودش ببینیم که چقدر هزینه برای این کار در نظر گرفت.
بله.
حالا اگه براتون مشکله میتونید بگید ما بر اساس هزینه که شما در نظر گرفتید، پولی که کنار گذاشتید براتون طرح میزنیم.
بله.
اینجوری دیگه نسیخ میسوزه نه کباب.
قربون آدم چیزفهم، منو باش که با آبجی داشتم سر این مسئله چکوچونه میزدم.
خواهش میکنم
آقا، در نظر داشته باشین که من از شما یه کار چشمگیر میخوام، یه مورد قابل توجه، کاری که تو چشم بزنی.
آقا مطمئن باشید ما کار بد به شما ارائه نمیدیم.
متشکرم، حسنیت شما مورد قبول ماست.
مرد اوراق فروش با لبخندی به پهنای صورت رامین و مریم رو بدرقه میکنه. مریم که هر روز و هر لحظه فاصلش رو با رامین بیشتر میبینه، غمی توی دل و نگاهش میدوه که بی هدف به اطراف فقط چشم میگردونه.
چرا؟ آخه چرا رامین؟
خب چه اشکالی داره مریم؟
چه اشکالی داره؟ تو نمیدونی که اینطوری کار خودمون رو سخت‌تر کردی؟ نمیدونی اینطوری اون خیلی راحت میتونه از کارمون ایراد بگیره؟
آخه چه ایرادی؟ ببین ما به اندازه پولی که بهمون داده براش کار میکنیم، نه بیشتر نه کمتر.
واقعا نشیدی اون چی گفت؟ من کنترات میدم، کار قابل توجه میخوام. رامین اون کیه که تو صاف و پوست کنده رفتی هرچی که میدونستی بهش گفتی؟
بابا اون وضعش خوب نبود. ببین اگه ما به توافق نمیرسیدیم همین یه کارم از دست میدادیم.
وای خدای من رامین، اونجا مغازه دوست آشنا بود؟
این چه ربطی داره؟
تو جواب منو بده، اونجا مغازه دوست آشنا بود؟ یه جای دولتی بود؟ پس کجا فهمیدی که وضعش خوب نیست؟
ببین مریم، آدم تو کاسبی باید به همدیگه اطمینان داشته باشه.
خوب شد آقایی یه چیزی گفت. رامین آدم باید تو کاسبی عقل داشته باشه. یعنی تو شکل قیافی اونجا رو ندیدی؟ یعنی نفهمیدی اونجا رو به خاطر گوشبری رو انداخته؟ رامین اینجور آدم ها از اول ساز ندارم و کوک میکنن تا آدم های ساده مثل تو رو به دام بندازن. یعنی تو از خودت نپرسیدی چطور ممکنه یه اوراق فروش صاحب یه همچین جایی بشه؟ همش روز کلک بود فقط به خاطر اینکه از ما قیمت بگیرن. من بهش چیزی نگفتم ولی تو یه راه دیگه جلوی پایون گذاشتی. رامین میدونی اگه برآورده هزینه به عهده خودمون بود چه کار عالی میتونستیم بکنی؟ هم نمونه کار داشتیم هم یه تبلیغی بود برای کارمون. ولی حالا بایستی با سریش مقوا اونجا رو درست کنی که البته برای اون آقا هم قابل توجه بشه هم چشمگیر. اگرم نباشه انقدر عیب و ایراد میگیره که از دستمزدمون منصرف بشه.
بی مریم تو اونجا انقدر حرف زدی که خب منم قاطی کردم.
من؟ رامین من؟
اصلا ولشو خودم فردا میرم بهش میگم که آقا نمیخوایم. میرم راک و پوسکنده بهش میگم آقا ما مغبون شدیم خودمونم خلاص میکنیم. چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟ مگه تو همینو نمیخواستی؟ بی مریم باز داری یه مسئله کوچیک و بزرگ میکنی ها؟
رامین که از حواس پرت مریم و نارضایتیش احساس باخت میکنه سرشو زیر میندازه و همینطور تو فکره. مریم بدون اینکه نگاش کنه راهشو میگیره و از رامین دور میشه. مریم وسط درختای پارک میچرخه و پشت به رامین کنار یه درخت میایسته. رامین آروم بهش نزدیک میشه.
ببین مریم تو باز داری یه موضوع کوچیک و بی خودی بزرگش میکنی.
میدونم قراره همین چیز به حساسیتی بیش از حد من خرج بشه.
اصلا میخوای همین حالا برم بهش بگم و حال قضیه رو بکنم؟
نه بیا رامین و بریم به چند تا مغازه صوت و تصویری دیگه هم سر بزنیم و ایده بگیم. چرا ایستادی؟ چرا نمیان؟
قدمای هر دو بعد از توافقشون محکمتر و سریعتر میشه. به سرعت از پارک بیرون میرن و درختها و پرنده ها رو به حال خودشون میگذارن.
پس باید کارها رو تقسیم کن.
ببین رامین ازت خواهش میکنم مسائل مالی رو بذار به عهده من.
من که حرفی ندارم.
پس ببین مسائل مالی و طراحی از من، اجرای کار با تو. برای این آقا هم اول برآورده هزینه میکنی بعد بهش قیمت میدی.
آسمون پر ابر و ابرا تیره و پربارون سایه سر دریا.
وقتا زندگی برام مثل عروسک بازی بود. همه که گفتن قراره لباس سفید عروس تنم کنم قند تو دلم آب شد. از بچگی عاشق رخت سفیدی بودم که تن عروسا میکردم. همیشه به مادرم میگفتم یه رخت سفید برام بدوز ولی هیچ وقت ندوخ. پوشیدن رخت سفید برام یه آرزو شده بود. فکر میکردم عروسی یعنی همین، یعنی اینکه یه لباس سفید تنت کنن، رو سرت قند بسابن و یه دم شادی کنن، بعدم تموم.
حالا چرا میخندی؟
آخه عمه کوچیکت هم سن سال من بود. وقتی تنها بودیم خاله بازی میکردیم. اون وقت اگه دعوامون میشد به من میگفت انگشتر داداشمو بده. منم حلقم از دستم در میآوردم و پرت میکردم تو صورتشو. میگفتم برو مرده شوره خودتون داداش بیقوارتو ببره.
مادر پدر بیچاره کجاش بیقواره است؟